أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. المطلب الثالث، المقارنة بين المناسبة وغيرها. فرمودن که مباحث راجع به مناسبت حکم موضوع در ضمن مطالبی که چهار مطلب باشه بیان میشه. دو مطلب تا به حال خونده شده است. مطلب سوم، مقارنه بین مناسبت حکم موضوع و غیر مناسبت از اسباب تعدیه حکم موضوع الی موضوع آخر هست که بسنجیم که تفاوت‌های این سبب که مناسبت باشه با اون سبب‌های دیگر چیست، تفاوتشون در چه اموری است. بفرمایند: تفترق و مناسبت الحکم والموضوع عن تنقیح المنات والاولویه فی امرین. خب در گذشته یکی از اسباب تنقیح منات بود، یکی دیگر از اسباب اولویت بود، یکی دیگر از اسباب القاء خصوصیت بود. حالا اینجا ببینیم تفاوت‌های بین مناسبت و حکم موضوع و بین اونها چیست. اما تفاوت بین تنقیح منات و اولویت، می‌فرمایند که تفاوتشون در دو امر. امر اول این هستش که در مورد مناسبت و حکم موضوع تنها منشأ برای تعدیه همین تلاؤم بین حکم و اون موضوع است که حکم به او تعدیه میشه و در ظاهر دلیل ذکر نشده است. در مورد اولویت و تنقیح منات ما منشأ تعدیه‌مون احراز علت است در مورد اصل و وجود اون در فرع. ما بقیه مقدماتی که در این باب لازم داریم که گفتن قبلا گفته شد. ولیکن در مناسبت حکم موضوع علت حکم رو احراز نمی کنیم و احتیاج به احراز علت حکم نداریم، بلکه نفس تناسب و ملائمت بین این حکم و موضوع که با چه موضوعی ملازم هست، که ممکنه اون موضوع اعم از اونی باشه که در اصل ذکر شده یا اخص از اونی باشه که در اصل ذکر شده، این منشأ برای تعدیه هستش. الاول انه فی مناسبت الحکم والموضوع لا دلیل، که اگر به جای دلیل منشأ باشه بهتره، دلیلی و منشأی برای تعدیه حکم نیست مگر تلاؤم بین حکم و موضوع من دون نظر الی علت الحکم. ما به علت حکم نظر نداریم، احتیاجی به هم نداریم در این. و اما فی تنقیح المنات فینظر الی علت الحکم مع غض النظر عن التلاؤم. اما در تنقیح منات که خوبه، والاولویه هم بهش اضافه بشه، و اما در تنقیح منات و اولویت نظر میشه به علت حکم. اصلا ما به واسطه علت حکم و احراز علت حکم در اصل و وجود او در فرع و بقیه مقدماتی که لازم هست میفهمیم که حکم در فرع هم وجود داره. معغض نظر عن التلاؤم، در اینجا نظر به علت حکم میشه با غض نظر و چشم پوشی نظر از تلاعم که آیا تلاعم دارن یا ندارن. اینجا به تلاعم کار نداریم، به علت کار داریم. در مناسبت و موضوع به تلاعم کار داریم، به علت کار نداریم. البته این مسئله رو خوبش توجه کنیم، همطور که انشالله در بعد خواهد آمد، گاهی تناسب و حکم موضوع موجب کشف علت میشه و ما به واسطه اون علت حکم رو تعدیه میدیم. یعنی مستقیما تناسب و حکم موضوع موضوع در اصل و در فرع رو برای ما مشخص نمی کنه، بلکه ابتداعا تلاعم علت رو احراز میکنه و باعث احراز علت میشه. بعد که باعث احراز علت شد، میگیم حکم در فرع هم چون اون علت موجوده موجود است، که حالا در صفحه بعد انشاءالله مثالش زده خواهد شد. این فارق اول. فارق دوم این است که در تنقیح منات و اولویت، همونطور که در گذشته گفته شد، اونجا این تساوی علت در تنقیح منات و اولویت و اقوائیت علت به دو نحوی که قبلا گفته شد در مورد اولویت، باعث می شود که ما بفهمیم این حکم در فرع هم موجود است، بدون اینکه موضوع در ناحیه اصل یا در ناحیه فرع تغییر پیدا کنه، یعنی تعدد قانون رو کشف می‌کنیم، همونطور که قبلا گفته شد. مولا فرموده الخمر حرامون، ما علت این که خمر چرا حرام است رو کشف کردیم که اسکار مثلا، بعد دیدیم در فقا هم اسکار وجود داره، همون اسکار در فقا هم وجود داره، پس کشف میکنیم به همون بیانی که گفته شد که فقا هم حرام است. اینجا نه موضوع در اصل عوض میشه، موضوع در اصل همون خمر است، و نه موضوع در فرع عوض میشه که موضوع در فرع فقا است. اینجور نیستش که در اثر کشف علت، حالا به نحو تنقیح منات یا اولویت، ما بفهمیم که موضوع هیچ کدوم از این دوتا نیست، یه جامعه بین هماست مثلا، نه، و یه قانون وجود داره رو جامعه، نه، اینجا دو تا قانون مجزای از هم وجود داره و دو تا قانون رو شارع جعل فرموده است، پس تغییری در ناحیه موضوع داده نمیشه، نه در اصل نه در فرع. اما در مناسبت حکم موضوع در مواردی که یک جامعه عرفی در وجود داشته باشه، برداشت عرف و استظهار عرف و ظهور کلام عند العرف در اینه که موضوع اون امر جامعه، نه خصوص اونی که در اصل ذکر شده و نه خصوص اونی که در فرع ما ابتداعا به دنبالش بودیم که ببینیم حکم او چیه، بلکه می فهمیم که لا هازا و لا ذاک هیچ کدوم موضوع اصلی و واقعی نیستن، بلکه به تناسب موضوع می فهمیم اون جامع عرفی موضوع بر حکم است، موضوع حکم است و شارع یک قانون داره رو اون جامعه، اینا مصادیقشن، اون چه که در اصل بود، اون چه که در فرد دنبالش بودیم مصادیق اون هستن. البته بله، اونجایی که جامعه عرفی نداشته باشه، اونجا البته کشف میشه که موضوع آخری هم همانند اصل این حکم داره، پس تعدد قانونه. بنابراین همونطور که قبلا هم این مطلب رو داشتیم در مورد تنقیح منات و اولویت، همه جا تعدد موضوع افتراق پیدا نمی کنه، تغییر پیدا نمی کنه، اما در مناسبت موضوع معمولا موضوع تغییر پیدا میکنه و میشه اون جامع. البته یه مواردی هم هست که موضوع تغییر پیدا میکنه. از ثانی انه فی تنقیه المنات و الاولویه یکون و اقتضاء الا للحکم فی الفرع به نحو مساو او اقوا، به نحو مساو در تنقیه منات او اقوا و آکد منهو از اون اقتضا در اصل، من دون ان یتغیر الموضوع لا فی الاصل و لا فی الفرع. اینجور نیست که موضوع عوض بشه، نه در اصل و نه در فرع، که بشه جامع که نه این است و نه آن است. و هازان به خلاف المناسبه حیث قد یتغیر و فیها ما و موضوع الحکم به حسب باد نظر فی الاصل. اونجا گاهی تغییر پیدا میکنه در مناسبت و موضوع، اونچه که موضوع حکم بوده است به حسب ابتداء نظر در اصل. و یثبت ان الموضوع فی الواقع هو الاعم، در جایی که جامع وجود داشته باشه. یا اثبات میشه که موضوع اخص از اونیست که در دلیل ذکر شده، گاهی برای تضییقه، مثل اینکه گفته قلد العالم، خب موضوع رو عالم قرار داده در ظاهر دلیل، اما به مناسبت حکم موضوع که تقلیده میفهمیم این عالم مطلق مراد نیست، بلکه عالم مجتهده صاحب نظر مقصود هستش. و یثبت ان الموضوع فی الواقع هو الاعم الاول اخص مما ورد فی لسان الدلیل ان کان هناک جامع عرفی یوم، اگر در اونجا جامع عرفی باشه، که این امکان اونا که جامع عرفی یا البته مال اون اعمه و بهتر این است که اگه کلمه اخص رو مقدم بداریم اعم بعد بیاد، بهتر خواهد بود که این جامع عرفی فقط بخوره به همون اعم. او قد یثبت انه غیر منحصر فی، یا اینکه در مناسبت و موضوع جایی که جامعه عرفی قریبه به ذهن و عرف وجود نداشته باشه، ثابت می شود که انهو اون موضوع منحصره در اون موضوع اصل نیست، بل غیرهو، بلکه غیر موضوع اصل هم نیست، موضوع برای حکم است. البته این در کجاست؟ ان لم یکن هناک ذاک الجامع. خب این تفاوت بین مناسبت و موضوع با تنقیه منات و اولویه. و اما المقارنه بینها، بین مناسبت و بین الغاء الخصوصیه، ففی الغاء الخصوصیه سبب التعدیه نفی و دخالت الخصوصیات الخاصه فی الاصل و عدم و مانعیت هذه الخصوصیات فی الفرع بلا نظر الى التلاؤم بین الحکم و الموضوع. در باب القاء خصوصیه سبب تعدیه، همونطور که قبلا گفته شد، این است که اولا نفی میشه خصوصیاتیه که ویژه اصله و در اصل موجود و در فرع وجود نداره. دو، خصوصیات خاصه فرع هم مانعیت نداره و همینطور که قبلا گفته شد مزاحمی هم وجود نداره. بقیه مقدمات هم زمینه میشه، اون وقت تعدیه احراز میشه که این حکم در مورد فرع هم وجود داره. و دیگه در اونجا نظر به تلاعم بین حکم موضوع نمیشه، ما به تلاعم کار نداریم. همین که فهمیدیم خصوصیات موجوده در اصل که اون خصوصیات در فرع موجود نیست، اینا دخالت نداره. و فهمیدیم خصوصیاتی که در فرع وجود داره و در اصل نیست، اونا مانعیت ندارن. بقیه مقدمات هم زمینه کردیم، این برای تعدیه کفایت میکنه. اما در باب تناسب حکم موضوع فقط منشأ برای تعدیه هم تناسبه هسته. و ما از ره گذر نفی خصوصیات، دخالت نفی خصوصیات و عدم مانعیت پیش نمیاییم، از تلاعن پیش میاییم. اگرچه در واقع این چنینه که وقتی این تناسب میخواد موجب تعدیه بشه، باید اون خصوصیات موجود در فرد مانعیت نداشته باشه. اما بحث اینه که در مقام اثبات برای تعدیه در ذهن و به این ظهور پیدا شدن به اونها توجه نمیشه، صرفا به تلاعن توجه میشه. و اما المقارنه بینها، یعنی بین مناسبت و بین القاء خصوصیت، پس در القاء خصوصیت سبب تعدیه نفی دخالت خصوصیات خاصه در اصل است که اونا دخالت ندارن، چون اگه اونا دخالت داشته باشن خب در فرد وجود نیست، موجود نیست، پس بنابراین نمیشه خب در فرد هم بیاد. و عدم مانعیت این خصوصیات، یعنی خصوصیات خاصه، نه همون خصوصیاتی که در اصل بود، و عدم مانعیت این خصوصیات که بهترینه که عبارت و عدم مانعیت الخصوصیات الموجودت فی الفرع گفته بشه، بلا نظرن الى التلاؤم بین الحکم و الموضوع. و اما فی مناسبت الحکم و الموضوع لا سبب للتعدیه الا التلاؤم، و اما در مناسبت و موضوع هیچ سببی وجود نداره برای تعدیه مگر تلاؤم، فقط تلاؤم موجب می شود، با توضیحی که البته عرض شد. المطلب الرابع، حجیت المناسبه و تحدید و دائرتها. مطلب چهارم که مطلب اخیر هست در بحث مناسبت و مطلب مهمی است، این است که آیا حالا این مناسبت که موجب تعدیه میخواد بشود حجت هست، فقیه میتونه به او استناد کنه برای تعدیه حد و همچنین برای تضییق در مواردی که از یک ایجاد میکنه. میفرمایند که خب اگر این مناسبت به جوری باشه که قطع بیاره بر ما یا اطمینان بیاره بر ما، خب در این صورت که قطع می آورد یا اطمینان می آورد حجته، به خاطر اینکه قطع که حجت است، اطمینان هم قبلا گفته شد حجیتش شرعا ثابته، پس بنابراین قابل استناد میشه و فرقی نیست که آیا اون دلیل ما در مورد اصل دلیل لفظی باشه یا دلیل لبی مثل اجماع باشه، مثل سیره باشه و امثال است. و همینطور در مواردی که موجب قطع و اطمینان نشود اما یک ظهور لفظی به قرینه مناسبت و موضوع برای دلیل ایجاد بشود، که همونطور که میدانیم گاهی تناسب و حکم موضوع باعث میشود که دلیل در یک امری ظهور پیدا کنه و انصراف پیدا کنه، مثلا مثل همون قلد العالم، این تلاصب و موضوع باعث میشه که ظهور در عالم صاحب نظر و مجتهد پیدا کنه و انصراف از عالم غیر صاحب نظر و مقلد داشته باشه. خب اگرم باعث ظهور شد، ظهور ولو قطع نمیاره، ولو اطمینان نیاورد، اما ظهور حجت است همونطور که در محل خودش ثابت شده و فرقی نیست که حالا منشأش چه باشه، ظهور که از لفظ محقق میشه منشأش وضع باشه یا قرینه باشه، اون قرینه هم مناسبت و موضوع باشه یا سایر قرائن حالیه و مقالیه و مقامیه باشه. المطلب الرابع، حجیت المناسبه و تحدید و مشخص نمودن دائره این حجیت، که اگر حجیت داره دائره حجیت تا کجاست. مناسبت الحکم و الموضوع ان اوجبت القطع او الاطمئنان به تأدیت الحکم فهی معتبرت سواء کانت دلیل علی الحکم در اصل لفظی یا لبی غیر لفظی باشه و کذا ان اوجبت ظهور العرفی و کذا ان اوجبت اون مناسبت از ظهور العرفی همونطور که توضیح داده شد فَإِنَّ الظُّهُورَاتْ حُجَّتٌ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ الظُّهُورِ الْمُسْتَنِدِ إِلَى الْوَضْعِ که لفظ برای معنا وضع شده فلذاست که اندل اطلاف و قد عدم قرینه صارفه برخلاف خب ظهور در همون معنای موضوع لفظ پیدا میکنه اول مستند الى قرائن مقالیه قرینه لفظی باشه یا گفتاری باشه یا قرائن حالیه باشه اولو بیگه قرینه حالیه مثل کس که تشنشه و میگه جعنی به ما خب اینجا حالش که تشنه است برای رفع تشنگی آب خنک لازمه نه آب گرم این قرینه میشه که مقصودش از این آب آب بارده یا لبیه باشه مثل امور عقلایی امور عقلی اجماع سیره و امثال و منها و یکی از اون قرائن مناسبت به موضوع است فاذا حکم العرف فی مورد به ظهور الکلام فی معنا وقتی عرف حکم کرد در یه موردی به اینکه این کلام ظهور در یه معنایی داره همچون در مثال عرض کردیم یجب اتباع او اونجا اتباع اون ظهور لازمه و یتحقق بهی و یتحقق به این حکم عرف صغرا حجیت ظهور صغرای حجیت ظهور محقق میشه گفته میشه این کلام به مناسبت موضوع ظاهر است در این مطلب و هر ظاهری حجت است پس این ظهور حجت است خب حالا علاوه بر این بیاناتی که گفته شد برای حجیت مناسبت حکم موضوع و تعدیه قد یستدل و قد یستدل علی اعتبارها به اخباره به یک سلسله اخبار هم استدلال میشه برای اعتبار این مناسبت که در این اخبار مشاهده میشود که امام معصوم سلام الله علیه اگر سند این اخبار تمام باشه استناد فرمودن به همین مناسبت و موضوع و از ره گذر مناسبت و موضوع مطالبی رو از آیات کریمه استفاده فرمودن منها ما رواه محمد ابن الحسن شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسناد عن موسی بن القاسم عن صفوان بن یحیی عن معاویه بن عمار قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن قائر اهلی ادخل الحرم حیان فقال لا یمس لأن الله تعالى يقول ومن دخله كان آمنا به حسب این سند معاویه ابن عمار میگوید که از امام صادق سلام الله علیه سوال کردم از یک پرنده اهلی که مثل مرغ مثلا نه پرندگان مثل شاهین و امثال اینا که غیر اهلی هم عرض کردم که یک پرنده اهلی داخل حرم گردیده می شود در حالی که زنده است آیا مثلا میشه او رو گرفت و فقال لا یمس حضرت فرمودن نه این مس نمیشه نه نمیشه او رو مثلا اخذ کرد و گرفت چرا؟ لأن الله تعالی یقول و من دخله کان آمنا خدای متعال فرموده کسی که داخل حرم بشود این مأمون است در امنیت است و کسی حق نداره او رو بگیره خب در اینجا لولا مناسبت حکم موضوع این آیه چگونه ازش استفاده می شود؟ حکم طائر اهلی که داخل حرم شده. خب ممن دخل او کان آمنا، به مناسبت این من موصوله که برای ذوی العقول هست، ظاهرش انسان‌هایی است که داخل حرم میشن، نه هر موجودی، ولو حیوانات ولو پرندگان. اما در این حال میبینید امام علیه السلام از این نشون میده که مناسبت حکم موضوعی که از راه‌های تعدی است و امام علیه السلام میخواهم بفرمان که کنهو والله العالم، این که خدای متعال فرموده است که هر کس داخل بشه امنیت داره، به خاطر کرامت بیته، نه به خاطر اون کس که وارد شده، به خاطر کرامت بیت. وقتی به خاطر کرامت بیت بود، پس بنابراین غیر انسان هم اگر داخل بشود باید در امنیت باشه به خاطر کرامت بیت. پس این تناسب حکم موضوع که اینجا به ذهن میاد که این که گفتن امنیت داره این وقتی داخل شد، با حال این که ممکنه اون آدم ناصحیحی باشه، مرتکب جنایت مثلا شده باشه، ولی الان که وارد شد در امنیته، حتی او این نشون میده که این اطلاق من دخل او کان آمنا و عموم من دخل او کان آمنا که حتی اون افراد رو هم میگیره، این نشون میده این به خاطر کرامت بیته. وقتی به خاطر کرامت بیت شد، پس بنابراین اگر یک زی حیات دیگری هم وارد شد، این کرامت بیت اقتضا میکنه که اونم در امنیت باشه. فإن الرواية ظاهرة في الاستدلال بالآية الكريمة على الحر، روایت ظاهر است در استدلال نمودن امام علیه السلام به آیه کریمه بر حکم این طائر اهلی، مع انها با اینکه این آیه کریمه به حسب مفاد حق لفظش و صمیم لفظش و خود لفظ صرف نظر از قرائن و شواهد دیگر، این آیه به حسب حق لفظ اختصاص داره به ذوی العقول. چرا؟ لمکان من الموصوله، که برای ذوی العقول است. فاستفادته علیه السلام، پس استفاده نمودن امام علیه السلام التعمیم منها، تعمیم از این آیه شریفه نسبت به غیر ذوی العقول هم مبنی است بر اعمال مناسبت و موضوع التي تقتضي كون الحكم المذكور، و مناسبت حکم موضوعی که اقتضا میکنه بودن حکم مذکور که در امنیت بودن باشه در آیه، لکرامت البيت لا لخصوصیت فی الداخل الی، نه به خاطر خصوصیتی که در شخصی که یا در موجودی که داخل به حرم میشود، نه این به خاطر اون نیست، همونطور که عرض کردم به خاطر اون عموم و اطلاقی که حتی نسبت به پزشکاران داره. خب اینجا همون است که در قبل عرض کردم که میاد، که حالا در اینجا شما میبینید که تناسب و حکم موضوع باعث میشود که ما بفهمیم کرامت بیت علته. وقتی کرامت بیت علت بود، پس ما میفهمیم غیر ذوی العقول هم حکمش همینه. پس مستقیما مناسبت و حکم موضوع حکم فرع رو برای ما اثبات نکرد، بلکه مناسبت و حکم موضوع علت رو کشف کرد. اون علت چون در مورد غیر ذوی العقول هم هست، میگیم که پس بنابراین این حکم در مورد غیر ذوی العقول هم از حیوانات و ترندگان هم موجود هستش. خب این یه روایت، و کذالک و مانند همین روایت هست، ما رواه محمد ابن مسلم قال سأل احدهما ان الزعب يدخل الحرم، محمد ابن مسلم از یکی از دو امام بزرگوار، امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما، سوال میکنه از آهویی که داخل در حرم میشه. فقال لا یؤخذ ولا یمس، که اون اهلی بود، این آهویی که غیر اهلی است داخل در حرم میشه. فقال لا یؤخذ ولا یمس، حضرت فرمود این نه اخذ میشه و نه مس میشه هیچ کدام، لأن الله عز و جل یقول و من دخله کان آمنا. باز اینجا با اینکه آیه در مورد زمین عقول بحث به حق لفظ، ببینیم امام بهش استدلال فرموده عصب این نه برای حیوانی که وحشی است و داخل حرم شده. و منها روایت سوم، مرواه محمد بن الحسن به اسنادهی عن موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن یزید عن محمد بن عمر بن یزید عن محمد بن عطافر عن عمر بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال الله تعالی فی کتابه فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه ففدیة من صیام او صدقة او نسک. فمن عرض له اذى او وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم اذا كان صحيحا فالصيام ثلاثه ايام. الحديث، حدیث ادامه داره چون همه ی حدیث ذکر نشده. الحدیث یعنی الی تمام الحدیث. حالا در این روایت مبارکه آیه شریفه فمن کان منکم مریضا او بهی اذم من رأسهی او فدیتون ففدیتون من صیام او صدقت او نسک، راجع به کسی است که محرم شده و هنوز قربانی نکرده و از احرام خارج نشده، ولی مشکلی برای او پیش آمده که محصور شده و نمیتونه ادامه بده، یا سرش مورد یک آزار و بیماری قرار گرفته که ناچاره که حل سرش رو بتاراشه و حلق کنه. در این مورد خدای متعال میفرماید که اگر کسی از شما حجاج مریض بود یا یک مشکلی در رأسش و سرش ایجاد شده بود که در حال احرام ناچار شده که سر خودش رو بتاشه و موهاش رو زائل بکنه، این شخص خب اشکالی نداره این کارو بکنه، ولی باید کفاره بده که اون کفاره عبارت است از روزه گرفتن یا صدقه دادن یا قربانی کردن نسوک، که حالا مقدار صیام چقدر، صدقه چجوره، اینها در محل خودش باشه. خب آیه شریف اینه. آیه در خصوص میبینیم که اون چه که در خود ظاهر آیه شریف هست، میبینیم که در خصوص مریض او من بهی ازن من رأسه هستش. ولی حضرت سلام الله علیه از این آیه قانون کلی راجع به همه کسانی که در اثر بیماری یا در اثر یک دردی و دردی و المی ناچار میشن یکی از محرمات احرام رو انجام بدن، ولو محرمات احرام غیر از این مسئله حلق رأس باشه. مثلا در اثر بیماری یا یک ناراحتی که داره باید زیر سایبان بره، یا باید مثلا مخیط بپوشه و امثال ذالک. و تمام اونها حضرت میفرمایند که از این آیه فمن، این فافای تفریع دیگه، فمن عرض له اذن، حضرت بعد این که آیه رو قرائت میفرماید حسب این نه، فهم پس بنابراین بر اساس این آیه کسی که عارض بشه به او آزاری یا وجع و دردی، فتعاتا، پس در اثر این عروض اون آزار جسمانی یا اون درد انجام بدهد، ما لا ینبغی للمحرم، کاری که سزاوار برای محرم نیست، اذا کان صحیحا، وقتی محرم صحیح باشه برای او سزاوار نیست و جایز نیست. حالا اگر این شخص عارض شد برای او عزا یا وجعی که ناچار شد اون کار رو انجام بده که برای محرمی که صحیح هست جایز نیست، فصیام ثلاثه ایام، این هم باید سه روز روزه بگیره، الحدیث لابد بقیهش همینگی یا صدقه بده یا اون مساجه. فان ظاهرها، ظاهر این روایت این است که ان الامام علیه السلام یرید استخراج الحکم من الآیت الکریمه، اراده فرموده است استخراج حکم را و استنباط حکم، حکم سایر افراد را که ناچار میشن محرمات احرام را انجام بدن قبل از خروج از احرام، اراده فرموده استخراج بکن اونها را از آیه کریمه. چطور ظاهرش اینه؟ به قرینه تفریع علیه، به قرینه تفریع نمودن امام علیه السلام این فرمایش خودشون را بر آیه شریفه. به قوله چجور تفریع فرموده؟ به قوله علیه السلام که فرموده فمن عرض، آیه را که خوندن بعد فای تفریع آوردن، گفتن پس کسی که وقد استفاد منها، و امام علیه السلام حسب این روایت این نه استفاده فرموده از این آیه کریمه، ضابطتن کلیتن فی باب محرمات الاحرام، یک ضابطه کلی در باب محرمات الاحرام که هر کس در اثر بیماری یا یک مشکل آزار دهنده جسمانی که مثلا بر او وارد می شود هر یکی از محرمات الاحرام رو ناچار شد انجام بده، اون وظیفش همین است که در آیه ذکر شده. مثلا و حال این که آیه راجع به یک بیماری خاص بود و یک مشکلی خاص بود، مع انها به حسب الجمود، با این که این آیه مبارکه به حسب جمود و اقتصار بر خود مفادش، بر مفاد لغویش، خاصتون به من کان بی ازم من رأسهی فی مسئلت حرمت الحل علی المحرم، ولی اونجاست. فاستفاد الامام به مناسبت الحکم و الموضوع الغاء الخصوصیه و عد الحکم الى مطلق روح الاحرام، امام علیه السلام به مناسبت حکم موضوع الغاء خصوصیت را، که اونی که در آیه ذکر شده خصوصیت نداره، این به خاطر این است که بالاخره مشکل پیدا کرده که حالا حلق رأس بکنه، حالا اگه کسی دیگر هم همین مشکل رو پیدا کرد، پس مناسبت حکم موضوع موجب الغای خصوصیت میشه، الغای خصوصیت موجب تعدیه میشه. و عدل حکم الى مطلق تروج الاحرام، این هم روایت سوم. البته راجع به این مورد سوم، روایت سوم میفرمایند که بیمکن ان یقال، که نه در این مورد سوم واضح نیست که امام از راه الغاء خصوصیت، مناسبت حکم موضوع و الغاء خصوصیت که برآمده از اون مناسبت حکم موضوع است، این تعدیه رو فرموده باشه، بلکه ممکن است بر اساس تفسیر خاصی که پیش ائمه علیهم السلام هست و مربوط به بطون آیات می شود فرمایش فرموده باشه. و این که شما گفتید که ظاهر امر این است که به قرینه اون فای تفریع که فمن عرض لهو که امام بعد از اینکه آیه رو قرائت فرمودن به حسب نقل فرمودن فمن عرض لهو، میفهمیم که این مطلبی رو که میفرمایند دارن تفریع بر آیه شریفه میکنن و ظاهر تفریع اینه که بر ظاهر متفاهم عرفی او دارن تفریع میفرمایند، نه بر اونچه که عرف نمیفهمه و مخاطب نمیفهمه. جوابش این است که این فایی که ازت آوردن به خاطر این است که این آیه خود این آیه فای تفریع داره، فمن کان منکم مریضا او بهی اذا، که این آیه خودش متفرع است بر اونچه که در صدر این آیه شریفه ذکر شده است که فرموده است که و اتم الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهادي. بعد فرموده ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، حلق رأس نکنید تا اینکه هدی و اون قربانی به محل قربانگاه برسه و قربانی بشه. خب اینجا نهی فرموده است از حلق رأس، حالا میفرماید فمن، این تفریح میفرماید با اینکه گفتیم اتم الحج و العمره و هدی رو هم ذبح کنید، حالا میفرماید ولا تحلق رؤوسکم حتی یبلغ الهدی هدی محله. حالا بر این تفریح داره میفرماید که حالا اگر کسی با اینکه گفتیم حق نکند ناچار شد در اثر اون مطلبی که گفتیم اون فدیه بدهد، چون خود این آیه فمن کان منکم مریضن این دارای فاء تفریح هست که ان، این هم که امام میخوان بفرماین این هم متفرع بر اون همون فرع بر همون اصل و صدر آیه میشود، این فا رو به کار گرفتن و آوردن، چون این در حقیقت انعکاس همون چیزیست که در آیه هست و که انده جایگزین اونه، بازتاب اونه. پس چون در خود اون آیه شریف فای تفریع وجود داره و فرمایش امامم بازتاب بطنی اون آیه شریفه هست و تأویلی اون آیه شریفه هست، از این جهت امام هم فای تفریع رو به کار گرفتن. ممکن ان یقال بان المورد لیس من قبیل المناسبه بین الحکم والموضوع، چون واقعا این مناسبت واضحی که بگیم عرف میفهمه این مطلب رو نه، چون احکام تعبدی است که اینجا ما نمیدونیم، شاید در مورد بقیه محرمات چیز دیگری باشه، نه صوم و امثال ذالک باشه. بل هو من قبیل تفسیر الامام علیه السلام به ما عنده من العلوم، تفسیر امام هست به اونچه که پیش اون بزرگوار هست از علوم، که علوم بطن قرآن و تعبیل قرآن و اینها. و قوله علیه السلام فمن عربه، و قوله جواب اون اشکاله که خب شما با فای تفریح چه میکنید؟ فای تفریح ظاهرش اینه که در آیه خونده شده حضرت دارن تفریح میفرماین. فمن و قوله علیه السلام فمن عرضه و امکان ظاهرن فی تفریح الا انهو لیس تفریحن علا قوله تعالی فمن کان مریضن او بهی ازم من رأسه. این تفریح بر خود این آیه نیست، بل هو تفسیر له، بلکه این تفسیر این مورده، نه تفریح بر او، بیان تفسیر بطنی این مورده. ولیکن تلق الفقره من الآیه حیث و کانت متفرعتن علا صدرها، ولیکن چون این آیه که دارن تفسیرشو می فرماین خود اون آیه متفرعه بر صدره اون آیه است که خوندم، کان کلامه علیه السلام المفسر لتلک الفقره ایزن متفرع علی صدر الآیه. این تفسیر حضرت هم قهران متفرع بر صدر آیه است. خب این به خاطر این متجلی شده این فا در کلام امام علیه السلام، چون این تفسیر همین است که فا داره و تفرع بر صدره، پس تفسیر هم باید همین فا رو داشته باشه که متفرع بر اون صدره. منتها یه تفسیری است که به عقول ما نمیاد و علمش میشه امام علیه السلام هستش. و علا ای حال فقط یفصل و فی اعتبار المناسبه بین الحکم و الموضوع بین الدلیل اللفظی و اللبی به تسلیم الغاء الخصوصیه به مناسبت الحکم و الموضوع فی الاول و انکاره فی الثانی. خب گفتیم که الغاء خصوصی مناسبت حکم و موضوع حجت است در جایی که قطع بیاره یا اطمینان میاره یا ظهور لفظی درست کنه. از دو تا روایت هم، حالا روایت سوم محل اشکال قرار دادن، از دو روایت هم استفاده کردیم که حجت است الغاء خصوصیه. اما بعضی بزرگان از کلمات اونها از بعضی کلماتشون استفاده میشه که تفصیل دادن که فرمودن این مناسبت و حکم موضوع در ادله لفظیه حجته، یعنی اگه اصل ما در اصل دلیل لفظی داشته باشیم و القاء خصوصیت اقتضاء تعدیه کنه یا تضییق کنه اونجا حجت، اما در دلیل لبی نه. و سر فرمایش ایشون این است که در اونجا که ما دلیل لفظی داریم یک ظهوری درست میشه، صغرای برای حجت ظهور درست میشه، از این باب میتونیم بگیم حجت. اما در موارد دلیل لبی ظهور لفظ نداریم که ظهوری درست بشه، بنابراین ملاک حجیت در اونجا وجود نداره. این فرمایش رو شهید صدر قدسه رو در بحوث شرح عروه فرموده. حالا که جوابی که داده می شود این است که در غیر موارد وجود دلیل لفظی اگر مناسبت موضوع به نحوی شدت و وضوح داشته باشه که قطع به این پیدا بشه وقتی که حکم در مورد فرع هم وجود داره یا اطمینان هم پیدا بشه و اگر راه فقط در ظهور بود درست بود، اما چون دو راه دیگه هم وجود داره پس بنابراین این تفصیل محل اشکال هست. و علا ای حال، حالا این روایت سوم دلالت بکند یا نکند، فقط یفصل فی اعتبار المناسبه بین الحکم و الموضوع بین الدلیل اللفظی و اللبی به تسلم الغاء الخصوصیه به مناسبت الحکم و الموضوع فی الاول که دلیل لفظی باشه و انکاری فی الثانی که دلیل لبی باشه. چرا؟ نظرن الی انها، نظرن الی انه مناسبت حکم موضوع لیست به نفسها موضوعا للحجیه، خود مناسبت که موضوع حجیت نیست، و انما تعتبر، بلکه یه قرینه است، و انما تعتبر مناسبت حکم موضوع من جهت کونها توجب الظهور فی دلیل لفظی، از جهت این که موجب ظهور در دلیل لفظی می شود، لانها من القرائن اللبیت المتصلت به، چون مناسبت هم از قرائن لبیه است که متصل به دلیل لفظی است. و هذا، و این مطلب که ایجاب ظهور باشه، و هذا یعنی این ایجاب ظهور در دلیل لفظی تصور نمیشه در ادله لبیه، چون ما در اونجا لفظی نداریم. فلابد دفیها، پس ما در مورد ادله لبیه باید در مورد فرع مراجعه به اصول عملیه بکنیم، چون از راه اون دلیل لبی نمیتونیم حکم رو به دست بیاریم، قهرن شک میکنیم حکمش چیه، به اصول عملیه باید مراجعه کنیم هرچی مقتضای اصول عملیه بود، چون دلیل که نداریم، دلیلمون همون اصله، اصلم که فرض اینه که لبیه و ظهورساز نیست و مناسبت حکم موضوع هم در اونجا کارایی نداره، پس بنابراین ما میمانیم و شک در این که حکم فرع چیه مراجعه به اصول عملیه باید بکنیم. حالا جا اقتضای اصول عملیه هم در جای مختلف مختلفه. فلا بد فیها در ادله لبیه من الرجوع الی الاصول العملیه اذا لم يحصل القطع بالملاک الواقعی، البته در جایی که ما قطع به ملاک واقعی در مورد اصل پیدا نکرده باشیم. یه وقت هست که ما در مورد اصل با اینکه دلیل لبیه قطع به ملاک واقعی پیدا میکنیم، خب راه تنقیه ملاک درست میشه، راه اولویت درست میشه. اما اگر قطع پیدا نکردیم و او رو احراز نکردیم، خب مناسبت و موضوع که کاری نمیتونه بکنه، چون مناسبت و موضوع خودش حجت شرعی نیست که یک روایت آیه چیزی وارد شده باشه بگه المناسبت و بین الوقت و الموضوع حجت، باید ظهور درست کنه. و هازت تفصیل تام فیما اذا لم توجب المناسبه القطع اول اطمئنان العقلایی، فرمود این تفصیلی که فرمودن تمام است در اونجایی که مناسبت موجب قطع و اطمینان و عقلایی نشه، و الا فلا فرق فیه بین الدلیل اللفظی و اللبی. اما اونجایی که قطع و اطمینان بیاره فرقی بین دلیل لفظی و لبی نیستش. عرض بکنم که این عبارت اینجوری بشه بهتر از فلا بد فیها، یعنی در مورد ادله لبیه، من الرجوع الی سایر الادله اول اصول العملیه به حسب اختلاف المواره. چون گاهی ما ادله فوقانی ممکنه داشته باشیم که باز نوبت به اصول عملیه نمیرسه. مثلا یک دلیل فوقانی داریم، یه دلیل لبی اومده تخصیص زده اون دلیل فوقانی ما رو، و مناسبت و موضوع اقتضا میکنه که ما تعدیه کنیم به یه مورد دیگه که اونم او رو هم خارج کنیم از اون دلیل فوق و تخصیص بزنیم. خب در اینجا اگر ما بگیم چون دلیل ما دلیل مخصص ما لبیست و مناسبت و موضوع ایجاب نمی کنه که تعدیه کنیم، پس در این مورد مشکوک باید به کی مراجعه کنیم؟ نه به اصول عملیه، باید به اون اصل فوقانی مراجعه کنیم، به اون عامی که اون دلیل لبی داشت تخصیصش میزد به اون مراجعه کن. بله جایی که ما دلیل فوقانی نداشته باشیم باید به اصول عملیه مراجعه کنیم، پس به حسب اختلاف موارد فرق میکنه. عبارت اینجوری بشه فلا بد فیها من الرجوع الی سایر الادله اول اصول العملیه به حسب اختلاف الموارد اذا لم يحصل القطع بالملاک واقعی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.